تحلیلی تفسیری هر شب رادیو اقتصاد و این بار با توجه به شرایط امروز درباره خصوصی سازی صحبت میکنیم از دیدگاه رهبر فقید و شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای رضوان الله تعالی علیه. شما شنوندگان نه تنها در رادیو اقتصاد که بارها و به طور پیوسته در برنامه‌های گوناگون بلکه در مطبوعات و برنامه‌های مختلف رسانه‌های گروهی درباره اهمیت خصوصی سازی در نظر رهبر فقید انقلاب اسلامی شنیدید. رهبر شهید ما بارها درباره درست انجام دادن این موضوع از طریق اجرای سیاست‌های اصل 44 و همینطور وظایفی که دستگاه اجرایی در این باره دارن و همینطور مردمی سازی اقتصاد از طریق میدان دادن، اصلاح قوانین و مقررات و در عین حال نگاه جامع به حوزه‌هایی که بخش خصوصی قادر به سرمایه‌گذاری یا مدیریت و پیشبرد امور هست از طریق واگذاری‌های مناسب، دقیق و بر اساس موازین حقوقی و اقتصادی درست اقدام بکنه. آیا چنین شد و این دیدگاه ها امروز پیش روی ما از چه ارزیابی برخوردار هست و چگونه میتونیم از اونها برای بهبود شرایط اقتصادی مملکت استفاده بکنیم؟ به همین منظور مهمانانی با ما همراه خواهند بود و در این باره با اونها گفتگو خواهیم کرد. با من همراه باشید در این برنامه. شنوندگان عزیز، پیش از گفتگو با مهمان ارجمند برنامه امشب اشاره کنم به سامانه پیام کوتاه خودمون 30036-37. آقای دکتر علیرضا صالح رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی کشور به ما پیوستن. سلام عرض میکنم آقای دکتر و خیلی خوش آمدید به این برنامه.
من هم عرض سلام و خسته نباشی به شما و همکاران عزیزتون دارم که این مباحث را به سمع مردم عزیز کشورمون میرسونه.
خیلی متشکرم. به عنوان کسی که دوره مدیریت سازمان خصوصی سازی کشور رو دارید، قطعا یکی از موازین و شاید استراتژی‌های کلیدی برای جناب‌عالی و همکارانتون این بوده که این رهنمودها و آنچه که به عنوان سیاست‌های راهبردی مطرح هست دقیق شناخته بشه. در این حال موانع و راهکارهای خصوصی سازی هم بارها از جانب رهبر شهید انقلاب اسلامی مطرح شده بود. چی میتونیم در این باره بگیم و اینکه این قانون در شرط فعلی چگونه است؟
مستحضر هستید که یکی از تصمیم‌های شجاعانه‌ای که در زمینه اقتصاد کشور گرفته شد بحث قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بود. چرا؟ چون اصل 44 قانون اساسی یه صدر داره یه ذیل داره. در صدر اصل 44 طیف وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی دولتی اعلام شده بود و ولی در ذیل اصل 44 این نکته اومده بود که اگر باعث شکوفایی بشه جابجایی این بین دولت و بخش خصوصی با قوانینی که گذاشته میشه امکان پذیر است. خب مقام معظم رهبری در این زمینه پیشتاز شدن و بحث سیاست‌های کلی اجرای سیاست‌های کلی از 44 را ابلاغ کردن. مستحضر هستید اوایل دهه 80 واگذاری ها عمدتاً توسط خود وزارتخونه ها انجام می شود ولی توفیق آنچنانی ایجاد نشد. تقریبا از سال 83-84 این بحث مطرح شد که باید کشور خودش را متمرکز کنه و فعالیت های دولتی را تقریبا به بخش خصوصی گذار بشه و اقتصاد مردمی بشه. خب این بحث تقریبا یه بحثی بود که از اوایل انقلاب این ایده مطرح بود که کارهای اقتصادی رو دولت انجام بده، ولی در سیاست‌های کلی از 44 اگه نگاه کنید این نکته درست برعکس شده. تو سیاست‌های کلی از 44 فعالیت‌های اقتصادی به سه گروه اساسی تقسیم شد. یک گروه فعالیت‌های اقتصادی عادی است که داره انجام میشه، منهای فعالیت‌هایی که در صدر اصل 44 هست، مثل بانکداری، مثل کشتیرانی، مثل صنایع بزرگ فولاد، معادن بزرگ، اینها در صدر اصل، هواپیمایی، ایرلاین ها، اینها توی صدر اصل 44. نکته مهمی را که مطرح کردن این بود که اونهایی که در صدر اصل 44 نیست، فعالیت دولت و فعالیت سرمایه گذاری دولت در این بخش ها ممنوع است و دولت اگه فعالیتی توی این زمینه داره یا مدیریتی داره انجام میده، اینها رو باید کلن 100% شما گذار کنه و هیچ فعالیت جدیدی را هم توی این زمینه وارد نشود.
ولی اینطور نشد آقای دکتر، درسته؟
نه اینطور نشد. حالا من اول سیاست ها رو خدمتتون بگم و وارد عمل کرد میشم. یعنی قسمت گروه سه فعالیت ها رو دولت ممنوع شد و حتی اگه جایی مدیریت هم داشت و یا حق مالکیتی داشت، مجبور بود تا پایان سال 1392 اینا رو واگذار کنه. البته توی عمل یه اتفاق دیگه افتاد که من بعد خدمتتون توضیح میدم. در صدر اصل 44 فقط مقرر شد که دولت فقط تا 20% فعالیت‌های اقتصادی در اختیارش باشه، 80% اون واگذار بشه به بخش خصوصی و تعاونی، و تأکیدات زیادی هم روی بخش تعاونی بود و قرار بود توی این واگذاری‌ها و تشویق‌هایی که برای فعالیت‌های تعاونی میشه، سهم بخش تعاون تا 25% کل سهم اقتصاد افزایش پیدا کنه.
درسته.
این گروه سه فعالیت‌ها گروه‌هایی بود مثل بالادست نفت و گاز، نه پایین دستان، فقط بالادست، مثل میادین نفتی، میادین گازی، خطوط اصلی انتقال برق، یعنی توی برق هم حتی تولید برق بخش خصوصی، 20 کیلوولتی که اندیوزر آخری برق هم هست دست بخش خصوصی، شبکه‌های توزیع و فوق توزیع در اختیار دولت باشه که فعالان بخش خصوصی با تولید برقی که میکنن بتونن با قراردادهای بلند مدتی که با وزارت نیرو میبندن بتونن این کار را دنبال کنن.
درسته آقای دکتر، فرمایشات شما کاملا درست، ولی بگذارین اگر بخوایم به تاریخ نگاه بکنیم، خاطرم هستش که در مطبوعات برای نخستین بار دهه 70 بود، فکر میکنم سال 70 یا 71
سال 70 تو برنامه دوم شروع شد.
دقیقاً موضوع خصوصی سازی در ایران مطرح میشه. سال 85 هست که رهبر شهید انقلاب اسلامی
از سیاست‌ها
از مقامات دولتی میخوان که اجرای متمم اصل 44 رو سرعت بدن و به سمت خصوصی سازی حرکت کنن. ولی
درست.
یه چیزی که حالا هم در صحبت‌های شما دارید بهش اشاره میکنید و هم به عنوان مستند باقی مونده در تمام این سالها، این هست که اساسا ما بر اساس قانون اساسی ما یک تفسیر و تعریف درستی از این اقتصاد کشور که سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی داره داریم که حالا بدونیم بخش خصوصی باید چه کار بکنه و چطور با اون رفتار بشه یا استفاده بشه از ظرفیتاش برای سرعت بخشیدن به خصوصی سازی؟
بله، تو سیاست ها و قانون سیاست های اصل 44 این بحث آمده.
یعنی ما یه تفسیر دقیق داریم که بخش خصوصی چه کار میتونه بکنه؟
دقیقه. در گروه سه هیچ دولتی نباید فعالیت اقتصادی کنه که رقیب بخش خصوصی بشه.
ولی عملا به نظر میاد اینطور نیست.
نه ببینید، اتفاق چیز دیگه ای ممکنه اتفاق افتاده، ولی در قانون ما داریم گروه سه را هیچ بخش دولتی، البته شبه دولتی ها این وسط ورود کردن ها، شبه دولتی ها این خصوصی که اسم خودشون رو گذاشتن خصوصی سازی ولی نهادهای عمومی غیر دولتی هستن، اینها قرار بوده برای یه دوره گذاری تا بخش خصوصی تقویت میشه.
این همون موردی نیست که آقای دکتر اشاره میکنم، یعنی اگر ما تفسیر درستی از قانون اساسی در این باره داشتیم، چطور ممکنه که بخش دولتی افرادی یا حتی فرض کنیم یه دولتی در یه دوره بیاد و به خودش اجازه بده که کاری رو بکنه که بعداً بشه به اسم بخش دولتی رقیب بخش خصوصی؟
ببینید این اتفاق چجوری افتاده؟ توی سیاست‌های کلی داریم که و توی قانون اصل 44 اگر جایی بخش خصوصی نبود دولت فعالیت کنه. یعنی که یعنی اول میدان باید برای بخش خصوصی باز بشه و حتی برای واگذاری فعالیت ها به نهادهای عمومی شرط داریم توی قانون اصل 44 که سازمان خصوصی سازی دو بار اینها را آگهی کنه. اگر مشتری بخش خصوصی نبود اینها را به نهادهای عمومی واگذار کنه. ببینید اصل بر اینه، حالا واگذار شد باید توی دوره گذاره فرض کنیم 4-5 ساله اینها را آماده سازی کنن این نهادهای عمومی دوباره بدنش به بخش خصوصی. یعنی قرار نبوده که این بیاد رسوب کنه.
درسته.
یعنی توی خود قانون ما این را داریم. حالا چجوری شده؟ حالا یه بخشی از اینها ممکنه واقعا هم مشتری برای بخش خصوصی نبوده، ولی توی قانون برای این راهکار دیده شده. تو قانون اجرای سیاست های اصل 44 این هست که منابعی که شما از واگذاری عایدتون میشه اینا رو نبرید تو بودجه هزینش کنید، اینها رو صرف اصلاح ساختار شرکت های باقی مونده انجامش بدید، اینها رو سودده کنید و به بخش خصوصی واگذار کنید. ببینید نکته انحرافی از اینجا به وجود اومده. یعنی هر سال توی قانون بودجه عایدی هایی که از واگذاری ها بوده توی قانون قرار بوده چه کار بشه؟ صرف اصلاح ساختار بشه. طبیعیه ما توی سالهای اول شرکت های سودده رو واگذار کردیم، توی سالهای بعد باید پولی که از اونجا گیرمون اومده بیان اینها رو اصلاح ساختارش کنیم. خیلی طبیعیه اگه یه شرکتی رو مثال براتون میزنم، شرکت ایفکو رو نگاه کنیم. شرکت ایفکو روزی که واگذار شده، زمانی که دست دولت بوده، دولت همه خریداش رو از شرکت کرده. این شرکت واگذار شد، خب دولت اومد کار کرد، اومد واردات ماشینالات راه‌سازی دست دوم و یکی دو سال کار کرده و خارجی رو آزاد کرد. چرا زمانی که دست دولت بود این کار نکرد؟ طبیعیه وقتی که شما یه شرکت که تازه داره خودش رو میخواد پیدا کنه تا دست دولت شما واردات رو ممنوع میکنی، یه انحصاری براش به وجود میاری، همینی که فردا این رو واگذارش کردی سیاستات برعکس میشه دیگه، وارداتی خوب میشه.
درسته. دقیقاً. آقای دکتر ببخشید من میونه حرفتون اومدم، چون خیلی دلم میخواد از شما دکتر صالح به عنوان کسی که ریاست اسفق سازمان خصوصی سازی بودید این رو هم بپرسم. قطعاً شما نگاهی به سابقه این موضوع هم کردید. ما خاطرمون هست که در دولت سازندگی پس از پایان دوره 8 ساله یه جنگ تحمیلی در دولت آقای هاشمی رفسنجانی بود، 37 سال یا 38 سال، 39 سال پیش،
اوایل آره. سال 72 بود.
دقیقاً اینا این مسائل مطرح میشه. اون موقع مجلس هم ظاهرا یک انقلتی میاره برای این مسئله. منتهای مراتب ما دولت های بعدی هم داشتیم، در دولت آقای خاتمی همین موضوع مطرح میشه، در دولت آقای احمدی نژاد شکل دیگری مطرح میشه که فکر میکنم اونجاست که سهام عدالت مطرح میشه برای اینکه بتونه خصوصی سازی تقویت بشه که اون هم میره به سمت دیگری و بعد میاد در دولت آقای روحانی. این فراز و فرودها نزدیک شدن به سیاست‌های اجرایی اصل 44 که رهبر فقید و شهید انقلاب اسلامی بارها روی اونها تاکید میکردن، در سخنرانی‌ها هم، در ارزیابی اقدامات هم که هر سال مورد پیش میامد به اونها اشاره میکردن. مشخص هست که نقصانها، موانع اجرایی کجا هست یا انحرافات کجا اتفاق افتاده و الان میشه بهبود داد؟
ببینید، انحراف، بزرگترین انحراف شاید توی سهام عدالت انجام شد.
یعنی دولت آقای احمدی نژاد.
ببینید، سهام عدالت قرار بود چه اتفاقی بیفته؟ قرار بود مردم را به جای اینی که ماهی بهشون بدیم، ماهیگیری را یادشون بدیم. یعنی چه؟ یعنی سهام را به مردم واگذار کنیم، مردم را فعال اقتصادی کنیم.
درسته.
یعنی مردم را خودشون را سهامدار کنیم. ولی اولین اتفاقی که افتاد چی شد؟ تعاونی های سهام عدالت چجوری شکل گرفتن؟ شما برید سابقه هاشون رو پیدا کنید ببینید چه افرادی اومدن توی این تعاونی ها. افرادی اومدن که تخصص این کار را نداشتن، نمایندگی سهام مردم رو گرفتن. چه ایرادی داشت ما که 36 تا شرکت بورسی خوب را واگذار کرده بودیم به مردم؟ خب سهام رو به نام مردم میکردین، مردم سهامدار میشدن، مردم خودشون شروع میکردن. حالا اگه یک نهاد کلانی هم میخواست اینها رو هدایت و رهبری کنه، ولی میبینیم توی سهام عدالت چه اتفاقی افتاد. ما بهترین شرکت های بورسیمون واگذار شد به سهام عدالت. تا زمان زیادی، ظرف مثلا 10-12 سال، اینها نمایندگی سهام را شرکت‌های مادر تخصصی انجام میدادن. به عنوان مثال فولاد مبارکه را ایمیدرو سیتای مدیریتیش رو تعیین میکرد. آخه این چه مردمی کردن و چه سهام عدالت.
این چه که شما دارید در اشاره میکنید، شاید مردم عزیز ما به خاطرشون باشه و شنوندگان ما بدونن، فعالان اقتصادی البته بیشتر مطمئنن اونا در جریان هستن، که فکر میکنم احتمالاً 1-2 سال بعد از اینا رو باید حال دقت بکنیم بهش، 1-2 سال بعد از انتخاب رئیس جمهور وقت آقای احمدی نژاد بود که باز رهبر شهید انقلاب اسلامی تأکید میکنن به روند خصوصی سازی که به نظر میاد کند یا متوقف شده، اون هم به یه دلیل، توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و رفع فقر. ولی به نظرم میرسه اینجا هم یک برداشت دیگری شد از اون وضوحی که رهبری شهید رون تاکید داشتن و کار رفت به سمت دیگری، از جمله 37,000 میلیارد تومان سهام شرکت‌های مشمول که رفت به بخش خصوصی و اون مسائل بانک‌هاس بانکی که حالا اومدن برای سرمایه‌گذاری غیره وزدک.
دکتر ببینید، تو هم تو سیاست ها هم تو قانون اجرای اصل 44 میگه واگذاری ها اولویت یک از طریق بورس. شما اگه واگذاریات رو همه رو از طریق بورس انجام ما میدادیم، شرکت هایی که آماده نبود، پول هایی که گرفته بودیم آماده میکردیم، وارد بورس رو میکردیم، هم بازار سرمایه‌مون بزرگ شده بود و فعال شده بود و هم مردم توی فضای شفاف رقابتی. ببینید، من همیشه اگه یادتون باشه زمانی که بنده رئیس خصوصی سازی بودم، یک دونه واگذاری بیرون از بورس انجام ندادم.
درسته.
دلیل داشتم. دلیلش چی بود؟ ما اگه یه شرکتی رو در بورس پذیرش کنیم، دیگه فردا هر کسی نمیتواند پسرخاله دخترخاله‌ش رو به عنوان عضو هیئت مدیره بیاره.
به علتش هم اینه که اونجا شفافیتی لازم هست که اگر اون وجود نداشته باشه، استانداردها اجرایی نشده، استانداردها اجرایی نشه، واگذاری انجام نخواهد شد.
من اصلا نکته‌ای که همیشه تاکید می‌کردم این بود، شرکتی رو که ما واگذار می‌کنیم از طریق بورس، اینجا مجبور هست اطلاعاتش در بدال افشا کنه. یعنی نمیتونه اطلاعات زیرپرخی داشته باشه و اینها نکاتی هست که توی قانون بوده. وقتی که هست، حتی اگه یادتون باشه زمانی که من رفتم تو خصوص سازی، پاکت رو اصلا هست کردم از سازمان خصوص سازی، گفتم باز برید تابلو درست کنید روی بورس. بورس عمدتاً توی همین فضاها توسعه پیدا کرد. ما تمامی واگذاریامون گفتیم شفاف، هیچ مذاکره وجود نداره، همه از روی تابلو برن. شما اگه همین یک کار رو درست انجام داده بودید، تمامی واگذاریامون رو از طریق بورس انجام میدادید، بورس هم هر شرکتی رو نمیپذیره جناب آقای خیرخواه.
بله، باید تراساش بخونه، بعد اصول و پایه های اون شرکت درست بشه. ولی اینجا
باشه.
درسته، ولی اگر که دقت کنیم، همین الان با یه جستجوی ساده میشه متوجه شد که آنچه که مثلا در 16 سال قبل صورت گرفت، این واگذاری ها از طریق بورس اوراق بهادار تهران هم اومد رفت مثلا به یک بازیگر دولتی مثل صندوق های بازنشستگی. اینجا هم به نظر موضوع خصوصی سازی آنطور که باید اتفاق نیفتاد.
ببینید تو رد دیون هم اگه تو قانون رو نگاه کنی چی میگه؟ میگه اگر جایی دینی و عهده دولت برای صندوق های بازنشستگی، باید دولت این شرکت رو آماده سازیش بکنه، واگذار کنه، پولش بده به این صندوق‌ها. قرار نبوده که ما شستایی که کوچیک بوده بزرگترش کنیم. طبیعیه وقتی که دولت مدیریتش ناکار آمده توی این نهادها بیفته که ناکار آمدتر میشه، کار آمدتر که نمیشه. ببینید اصل بر این بوده که درست یه دینی ما داشتیم، دولت داشته به صندوق‌های بازنشستگی با قرار بوده این شرکت رو بفروشه به نمایندگی از اونها و پولش رو واگذار کنه به این صندوق‌ها، ولی می‌بینیم عملاً واگذار شده و چیزایی واگذار شده که کارآمدی بالا نداشته. ببینید نکته اساسی این هست که نباید این پول وارد بودجه می‌شد، این پول باید وارد صرف اصلاح ساختار میشود.
یعنی دقیقا باید میچرخید در جایی که سیاست های اصل 44 بوده و
بله.
یعنی در حقیقت
یعنی
سیاست ها درست انتخاب و جانمایی شده.
مثال میزنم، ما مخابراتی که سوده بوده واگذار کردیم، نهاید پولشو بیاریم تو بودجه ازش استفاده کنیم، که باید این پول رو میبردیم صرف 100 شرکت دیگی که غیر سوده و زیان ده بودن، اینها رو اصلاح ساختار میکردیم. ببینید از خود سیاست ها بحث درستی بوده. اتفاقا من همیشه دیدگاه هم این بوده، پول هایی که منهای درآمد های مالیاتی است، اگه وارد بودجه بشه گرفتاری هم براتون به وجود میاره. شما تو یک سالی اینها رو وارد بودجه میکنی چون درآمد ها دائمی نیست، یه سری هزینه دائمی برای این درآمد موقتی میذاری، بودجه آینده تو دچار مشکل میکنه.
درسته. بسیار خوب.
درسته.
دکتر علیرضا صالح، رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی کشور، بسیار متشکرم از شما.
لطف دارید. بزرگوار.
ممنونم. خیلی متشکرم. خانم آقایان، آنچه شنیدید گفتگوی رهیافت امشب بود که همچنان هم ادامه داره و درباره خصوصی سازی از دیدگاه رهبری فقید و شهید انقلاب اسلامی داریم صحبت میکنیم. صحبتهای من با دکتر صالح رو شنیدید. سامانه پیام کوتاه ما رو فراموش نکنید. 30,036,037 هم در اختیار شما هست. برنامه ما هم همچنان ادامه داره.
در مورد مسئله خصوصی سازی بد عمل کردم، خب بله، هر قانون خوبی رو ممکنه بد عمل کنه. اینی که ما امکانات کشور، امکانات تولیدی، کارخانجات، اینایی که خوب عمل میشده اینا رو بدیم دست دولت که نمیتونه دولت اداره کنه دستگاه های تولیدی رو و بنگاه های تولیدی بزرگ رو، دولت نمیتونه، مشکلات به وجود میاد، فساد به وجود میاد. چقدر تو این چند سال این مسائل پیش آمده. این راهش فقط خصوصی سازی بود، چاره دیگری وجود نداشت واقعا، و این کار ناگهان انجام نگرفت، با فکر، با مطالعه، با پیشبینی، ساعتها بحث کردن انجام گرفت. بله، من قبول دارم اون توقعی که بنده داشتم از پول خصوصی سازی تا حالا اون توقع برآورده نشده، اما کارهای خوبی هم انجام گرفت. اینی که شما میگید بنگاه دولتی رو دادن به بخش خصوصی، او دلارش رو به دولت بر نمیگردونه، این درست نیست. اونی که دلار رو بر نمیگردونه همون بنگاه فعلا دولتی است. این اشکالیست که خود من به مسئولین دولتی همین اخیراً گفتم، تکرار کردم چند بار، این رو مطرح کردم. یعنی خود اون بنگاه های دولتی هستن که تجارت میکنن، کار میکنن، با خارج هم معامله دارن، دلارشون هم بر نمیگردونن به بانک مرکزی، یعنی مربوط به بخش خصوصی نیست. البته بخش خصوصی هم اشکالاتی داره، مراقبت میخواد، دقت میخواد، رعایت میخواد، اینا لازمه، شکی نیست.
شنوندگان رهیافت رادیو اقتصاد، همطور که خدمت شما اشاره کردم، همینک میزبان آقای دکتر بازیان هستیم، یکی دیگر از مهمانان این برنامه. آقای دکتر هم در دوره‌ای به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی مسئولیت داشتم. آقای دکتر بازیان سلام و وقت شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض ادب احترام دارم خدمت شما جواد خیلخواه عزیز، ممنون از ارتباطتون و همچنین شما خوب برنامه اقتصاد.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، ما در رادیو اقتصاد پیشتر هم با شما صحبت کردیم، با دوستان دیگری هم در این باره صحبت کردیم. اون چه که در فرمایشات حضرت آقای شهید ما در باره ضرورت خصوصی سازی مطرحه کاملا واضحه، ولی این که به نظر میاد نتونستیم به طور کامل آنچه را که انتظار داشتن بر اساس سیاست‌های اصل 44 بخش خصوصی میداندار اصلی اقتصاد کشور باشه و دولت بتونه با اصلاحاتی که در این رویه‌ها و اقدامات و مسئولیت‌ها انجام میده چابک‌تر باشه، مسئله اصلی کجاست؟ به عنوان کسی که سالها ریاست اونجا رو بر عهده داشتید، شما چی می‌بینید؟
مجدداً عرض ادب احترام دارم خدمت شما و مردم عزیز و سوگوار، مردم شریف و بزرگواری که در همچه روزهایی و ایامی بیش از 3-4 ماه هست که عزادار عزای در واقع وداع رهبر بزرگشون هستند، رهبر جهان شمول، رهبر در واقع جهان مردی که قدر و منزلت ایشون از قدر از شهادت ایشون میگذره و با شهادت ایشون بیش از پیش نمایان شد و این روزها ما تجلی این شکوه و عظمت وجودی ایشون رو در اراده و حضور و بروز مردم و مبعوث بیش از پیش میبینیم. انشاءالله که این حضور مردم بتونه بخشی از اون وظیفه تجلیل شخصیت بزرگ و والای ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظما شهید سید علی حسینی خامنه ای رحمت الله علیه رو برآورده بکنه و ما رو در ایفای مسئولیتی که بر عهده داریم در جایگاه مردم و مسئولین بیش از پیش انشاءالله همراهی بکنه.
انشاءالله.
من سخن رو از فرازی از فرمایشات حضرت آقا در این خصوص قرائت میکنم و بعد به سوال مهمی که پرداختید اشاره بکنم. ایشون در این مختصر فراز بیان خودشون اشاره کردن به همین مسئله که شما فرمودید. ایشون میفرمایند که مهمترین مشکل و نقطه ضعف اقتصاد کشور دولتی بودن اقتصاد و تصدیگری افراطی دولتی برخواسته از سیاست‌های دهه 60 است. نتیجه این افراط کنار ماندن مردم از فعالیت‌های بزرگ و ثروت‌ساز اقتصادی و بروز مشکلاتی است که امروز در کشور مشاهده می‌کنیم. هدف از ابلاغ سیاست‌های کلی از 44 قانون اساسی که این فراز صحبت ایشون در ابتدای ابلاغ سیاست‌های کلی از 44 قانون اساسی در واقع بیان شده، سپردن فعالیت‌های اقتصادی به مردم است. بخش‌های مهم اقتصاد و تولید باید در اختیار مردم باشد و همچنان که بارها تکرار کردیم، بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و شبه دولتی که بعضاً با تغییر زشت خصولتی از آنها یاد می‌شود، نباید با بنگاه‌های خصوصی رقابت کنند. این فرازی از فرمایشات رهبری است که کاملاً مشخص است که حضرت آقا بیان صریحی رو مبنی بر دخالت دادن مردم در جریان فعالیت‌های اقتصادی و به یک معنای واقعی اقتصاد کشور به عنوان بنمایه حکمرانی اثر بخش و کارا در اداره امور مردم مطرح میشه. نکته‌ای که اشاره فرمودید، مسئله کجاست؟ مشکل کجاست؟ چرا ما در این هم موفق نبودیم و پیش نرفتیم؟ من ابتدای سخن رو با این فرض که علی‌رغم تصریح قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی که رقیق‌ترین قوانین اساسی کشورها هست، اقتصاد رو در 3 بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تعریف میکنه و بر همین اساس هم مقام معظم رهبری وقتی ابلاغ فرمودن سیاست کلی اساسی چشاقان اساسی رو، اونجا به تصریح اشاره میکنن که بایستی این توجه و تلاش در جهت ایجاد توازن در سهم تعاونی و بخش دولتی و بخش خصوصی اقتصاد به عینیت برسه و توصیه هایی رو در واقع مشروعاً اونجا بیان میکنه. البته خب متعاقباً مجلس شورای اسلامی وقت قوانین اجرایی اون رو در واقع تصویب کردن، بعد قوانین موضوع مربوطه رو مسئولین در دولت‌های مختلف و برنامه‌های توسعه 5 ساله این نگاه رو داشتن و این توجه رو نشون دادن.